أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء. در إدامة بحث از الأوامر أبي الطلب وأدواته و همچنین النواهي أبي المنع وأدواته، به بحث از جمله خبریه می رسیم که در مقام انشاء استعمال شده باشه. عنوان بحث عبارت است از الجمله الخبریه المستعمله فی مقام الانشاء. ولیکن همچنان که می دانید انشاء اختصاص ندارد به طلب یا معنا. پس در واقع اصل بحث درباره این عنوان بحث در واقع اینطور باشه: الجمله الخبریه المستعمله فی مقام طلب او المعنا. به هر حال جملات خبریه‌ای که استعمال شده باشند در مقام انشاء یا در مقام طلب یا منع هم در محاورات یومیه فراوان هستند و هم در قرآن حکیم و روایات معصومین به وفور وجود دارند و استعمال شده. خب به عنوان مثال اگر بخوایم چند مثالی رو از قرآن کریم ذکر بکنیم، از سوره مبارکه بقره چند جمله خبریه‌ای که در این سوره استعمال شده رو فقط به عنوان مثال ذکر بکنیم. جمله خبریه مستعمله در مقام طلب، به طور مثال سوره مبارکه بقره آیه 228 اونجا دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن، زنان مطلقه تا سه مرتبه عادت ماهیانه شدن، یا بفهمید سه مرتبه پاک شدن، حالا این دو جور معنا شده است دیگه، سه مرتبه حیض یا سه مرتبه طهر بعد تقبیر، اینا انتظار میکشن و عده نگه میدارند. خب یه تربص نه، اینا انتظار میکشن عده نگه میدارن، یعنی باید این کار رو بکنن، یعنی باید تا سه مرتبه حیض یا تا سه مرتبه طهر اینها عده نگه دارن. باز همین سوره مبارکه بقره آیه 233 دارد که والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. والوالدات یرضعن، اینها ارضاع میکنن، شیر میدهند فرزندانشون رو حولین کاملین، یعنی باید این کار رو بکنن، باید دو سال کامل فرزندانشون رو شیر بده. در سوره مبارکه بقره آیه 241 دارد که وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین. خب دو جمله قبلی فعلیه بود، این جمله اسمیه است. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین. مطلقات، زنهای طلاق داده شده، اینا یه متاعی دارند، متاع مناسبی که حالا همون مهریه شون باشه یا نفقه باشه هرچه. عرض کنم خدمتتون که به هر حال این باید بهشون داده بشه، حقا علی المتقین، بر مردان متقی این حق واجب است که این رو بپردازن. خب این ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین جمله اسمیه، جمله خبریه است، لکن در مقام انشاء به کار رفته، در مقام طلب به کار رفته. خب اگر ما به احادیث و روایاتی هم که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده رجوع بکنیم، می توانیم به ظرف قاطع بگیم که وقد تضافر استعمال الجمل الخبریه فی مقام الطلب فی ابواب الطهاره والصلاه و غیرهما فی الروایات والاخبار والاحادیث، مثل یغتسل، یتوضع، یعید الصلاح، یرکع، یسجد، یستقبل و امثال ذلک. به عنوان مثال در روایت عمار اینطور آمده، قال سألت ابا عبدالله عن الرجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاح قال يعيد الصلاح ولا صلاة بغير افتتاح. يعيد الصلاح، نماز رو اعاده میکنه، یعنی باید این کار رو بکنه، یعنی باید نماز رو اعاده کنه. تعبیر یعید الصلاح استعمال شده که در مقام انشاء و طلب هست و به معنای لزوم اعاده صلات. در روایت دیگر اینطور داریم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن انها اربع فلما سلم ذكر انها ثلاث قال يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعه ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته. شما این چند تا دو جمله داریم، یبنی على صلاته متى ما ذكر، یصلی رکعتا، یتشهد و یسلم و یسجد، اینا همه خبری است ولیکن در مقام انشاء، یعنی باید این کار را انجام بده، باید بنا بگذارد بر نمازشو یک رکعت بخونه و تشهد بخواند و باید سلام بده و بعد هم دو سجده سهو انجام بده، که همه اینها شما دید که به شکل متعدد جملات خبریه در مقام انشاء و طلب به کار رفته دیگه. موارد فراوان هست، موارد فراوانی در روایات از اهل بیت علیهم السلام این وجود داره. با توجه به امثله و استعمالات فراوان این طور جملات، اصل کاربرد جملات خبریه در مقام طلب مفروغ منه، کسی در این جهت اشکالی نداره. لذا محقق خراسانی صاحب الکفایه در کفایت الاصول در بحث اوامر در صيغه الامر المبحث الثالث، اونجا عبارتشون اینه، میفرمان که المبحث الثالث هل الجمل الخبريه التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضا ويعيد ظاهره في الوجوب او لا. بعد لا رو توضیح میدن، چرا لا؟ لتعدد المجازات فيها، به خاطر اینکه مجازات در جمل خبریه متعدده، و لیس الوجوب به اقواها، اقواها یعنی اقوال مجازات، وجوب هم اقوال مجازات نیست، بعد تعذر حملها على معناها من الاخبار به ثبوت نسبت و الحکایت عن وقوعها، بعد از اینکه متعذر شده از حمل جمل خبریه بر معناشون، یعنی معنای حقیقیشون که اون چی باشد، آقا من الاخبار به ثبوت نسبت و الحکایت عن وقوع اون نسبت، از محضر مبارکتون که آیا ما بگیم ظهور در وجود دارد یا نه اینطور نیست به خاطر بیانی که داشتن. بعد ایشون فهم الظاهر و الاول، ظاهر همون وجوب است، بل یکون و الظاهر من الصیغه، ظهور جمله خبریه مستعمله در مقام طلب و بعث این بیشتر از ظهور صیغه امر در این معناست. خب این مطلبی است که ایشون اینجا فرمودن. خب پس ایشون در این قسمت به این نکته اشاره میکنن و میگن که ظهور جمله خبریه در وجوب از صیغه امر بیشتره و به اصطلاح اظهر هست. پس نه تنها اصل استعمال جمل خبریه در مقام طلب و بعث رو بدون احتیاج به هر بحث و گفتگویی و به نحو مفروغ من ایشون پذیرفتن، بلکه این جمل رو ظاهر در وجوب و حتی اظهر از صیغه امر دونستن. علی حال به خاطر کثرت وقوع این نوع استعمال، علل اقل در اصل این استعمال توقفی وجود نداره، اینجا بحثی نیست. اما در جهات دیگه بحث واقع شده، در جهات دیگه آقایون بحث کردن. ما چهار جهت رو برای بحث ذکر میکنیم و انشاءالله به حول قوه الهی یکی پس از دیگری این چهار جهت رو انشاءالله بحث میکنیم. الجهت الاولا کیفیت دلالت جمله خبریه بر طلب و یا منع، این رو بحث میکنیم، چطور دلالت میکنن بر طلب یا منع. الجهت الثانیه دلالت جمله خبریه مستعمله در مقام طلب یا منع بر وجوب، یا حرمت. تا اگر در مقام طلب باشد بر وجوب دلالت کند، اگر در مقام عرض نظرتون که منع باشد بر حرمت دلالت بکند. این رو عرض بکنیم. الجهت الثالثه آکد بودن جمله خبریه مستعمله در مقام طلب نسبت به صيغه امر، یا بفرمایید اظهر بودن، یا اظهر بودن یا آکد بودن در جهت دلالت بر وجوب. الجهت الرابعه بررسی لزوم کذب بنا بر برخی از تصاویر در دلالت جمله خبریه بر طلب یا منع. این چهار جهت رو ما بحث می‌کنیم. اما جهت الاولا، جهت اولای بحث، تخریج فنی دلالت جمل خبریه بر طلب یا منع هست. به هر حال عرض کردم اصل وقوعش رو کسی اشکالی ندارد، این واقع شده، اما تخریج فنیش چطور میشه؟ یعنی یه اصولی، یه تحلیلگر اصولی، یه عالم دانشمند میخواد بررسی کند ببیند که این به چه نحوی این دلالت صورت میگیره. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم باید متذکر بشیم که کما تعلمون الدلالت و تنقسم الى قسمین، الدلالت التصوریه و الدلالت التصدیقیه. دوباره خود دلالت تصدیقیه رو به اراده استعمالیه و اراده جدیه تقسیم میکنیم. همچنین اراده جدیه هم به جمله خبریه و جمله انشائیه تقسیم میشه. اراده استعمالیه یعنی قصد و اخدار المعنا فی ذهن السامع یا فی ذهن المخاطب، این میشه اراده استعمالیه. قصد و اخطار المعنا، قصد خطور دادن معنا در ذهن سامع یا در ذهن مخاطب، این میشه اراده استعمالیه. اراده جدیه چیه؟ اراده جدیه گاهی اوقات به صورت خبریه است و گاهی به صورت انشایی است. اگر جمله خبریه باشه مراد قصد الحکایته عن ثبوت المحمول للموضوع، ما میخواییم حکایت بکنیم. به تعبیر آخون چی بود آقا؟ الاخبار به ثبوت نسبت والحکایت عن وقوعها، اخبار بکنیم به این که نسبت ثابت است و حکایت بکنیم از وقوع این نسبت. بعد تقدیر عرض مثلتون که قصد الحکایم عن ثبوت المحمول للموضوع. اگر انشائیه طلبیه باشه مراد الطلب و جعل الحکم، انشائیه طلبیه اینه دیگه، میخواد بگه که آقا اینجا از مثلتون که طلب و جعل حکم صورت گرفته. بعد تقدیر ملاحظه میفرمایید که جمله خبریه یک دلالت تصوریه داره، بعد از اون یه دلالت تصدیقیه داره، و در مرحله بعد قصد حکایت از ثبوت محمول برای موضوع اراده جدیه از اون هستش. این میشه اراده جدیه از جمله خبریه. خب حالا ما میخواییم بررسی کنیم ببینیم با چه سازوکاری و در طی چه روندی یا با چه فرایندی این جمله خبریه به سمت جمله انشائیه طلبیه میره و معنای طلب رو میرسونه، یا بالعکس معنای منع رو میرسونه. هر وقت ما طلب رو میگیم منظورم عام طلب و منع هستش. یعنی دقیقا همون معنای جمله انشائیه که طلب و جعل حکم باشه رو ما از جمله خبریه میفهمیم. خب در اینجا آقایان بحث دارن، توقف دارن، تأمل دارن، نظرات مختلفی اینجا مطرح هست. برای اینکه واضحه که جمله خبریه دارای یک مدلول تصوریه. مثلا در جمله ضرب زیدون، این ضرب زیدون بر صدور ماده ضرب از فاعل یعنی زید دلالت میکند. میگه ضرب زیدون، ماده ضرب از زید صادر شده. عرض محضرتون که مراد جدی این جمله قصد حکایت از ثبوت محمول برای موضوعه، میخواد بگه این محمول برای این موضوع ثابته. حالا ما خواهیم ببینیم چه اتفاقی برای این جمله رخ میده که از این جمله بعث و طلب فهمیده میشود. به طور مثال خب در اینجا در کیفیت، در بیان کیفیت دلالت جمله خبریه بر انشاء و طلب، اینجا باید بگیم که آیه عنایتی در کار بوده، یه عنایتی رخ داده که معنای جمله به سمت انشاء رفته. در اینجا چندین تصویر وجود دارد، چندین نظریه و دیدگاه وجود دارد که عمده سه تا تصویر هست که ما مورد اشاره قرار میدیم. تصویر اول، خوب عنایت بشه، تصویر اول این که عنایت در مدلول تصوری و تصدیقی به کار نرفته، معنا همون معنای حقیقیه. پس عنایت کجا به کار رفته؟ عنایت اول این که خدا حفظ کنه تبرو، یا سابقا یه بله آقا طلبی محترم بود می آمد تو مباحثه که داشتیم سالها قبل، اسم ایشون عنایت بود. مثلا میگه ما یک سره می گفتیم عنایت کردید، عنایت می کنید، عنایت خیلی بله مشکل بود اصلا این کلمه آروما رو تاکیدش می کنید نگیم عنایت، بشه بگیم توجه. اصلا خواهدتون که الان گفتم عنایت، خدا این شدم هر جهت حفظش بکنه. از مثلا اون بارا که دیم اینقدر ما اینا رو گفتیم که دیگه رفت بنده خدا فایده نداره. بله عنایت اینجا در مدلول تصوری و تصدیقی به کار نرفته، مدلول تصوری و تصدیقی سر جاش محفوظه، همون معنای حقیقی وجود داره. عرض مثلتون که پس عنایت کجا به کار رفته؟ عنایت به سمت مخبرون عن رفته، در مخبرون عن عنایت صورت گرفته. خب این البته بیان و تفسیری دارد که انشالله عرض خواهیم کرد. اما تصویر دوم، تصویر دوم این که ما بگیم مثل همون تصویر اول استعمال جمله خبریه، این استعمال در معنای حقیقی، مدلول تصوری و مدلول تصدیقی جمله در جای خودش محفوظ، نه مدلول تصوری تغییر کنه نه مدلول تصدیقی، هر دو در جای خودش محفوظ هستش. اما این جمله در این احتفاظ بر مدلول تصوری و تصدیقی کنایه از چیز دیگری است که عبارت باشه از طلب، کنایه است، جنبه کنایی داره. باز اینم توضیحی دارد که عرض خواهد شد. خب بنابراین ما بگیم در تصویر اول و دوم استعمال حقیقیه، از محضر مورتون که چرا؟ برای اینکه مدلول تصوری و تصدیقی در جای خودشون محفوظ هستن. اما بریم سراغ تصویر سوم. در تصویر سوم این است که میگیم نه خیر، استعمال جمله خبریه در مقام انشاء استعمال مجازیه. پس استعمال تصویر سوم مجازی شد، تصویر دوم کنایی شد، تصویر اول هم عنایت بگیم در مخبر عنه. اما تصویر الاول، خب در این تصویر ما چی میگیم؟ در این تصویر ما میگیم که مدلول تصوری و تصدیقی محفوظه، اونا سر جای خودشون هست. یعنی جمله خبریه بر صدور فعل از فاعل در مرحله دلالت تصوری و ثبوت محمول برای موضوع در مرحله دلالت تصدیقی حکایت میکنه. تا اینجا میگیم دقیقا همون چیزیست که از جمله خبریه انتظار میره. به جمله خبریه چی کار باید بکنه؟ کارش همینه دیگه، کار دیگه ما ازش انتظار نداریم. از مثلتون که بنابراین عنایت در دلالات تصوریه و تصدیقیه جمله خبریه به کار نرفته، بلکه این عنایت در موضوع مخبر عنه به کار رفته. ببینید بیانش چیه؟ بیان ذالک، بیان ذالک این که تو همون امثله‌ای که عرض شد، مثلا یعید و صلاته ها، یا یغتسل، یا یسجد سجدت سهو مثلا، یا یرکع، یا یتربصن و امثال ذالک و موارد فراوانی که اینجا وجود داره، در حقیقت موضوع مخبر عنه یعنی شخصی که از اون خبر داده شده، این شخص کی؟ آقا انسان مسلمان و متدینی در نظر گرفته شده که بنا دارد سلوک خودش رو و رفتار خودش رو بر موازین و ضوابط شرعی منطبق بکنه. یعنی گفتن اگر این انسان متدینی است که میخواد شریعت رعایت بکنه، یتوضع، یغتسل، یعید صلاته، یتقبل القبله، هر منظرتون که یتربصن و هاکذا، هر منظرتون که در مخبرون عن در اونجا تصرف شده، یعنی عنایتی صورت گرفته است که یه همچین کسی رو در نظر گرفتن. به آدم اینجوری هر منظرتون که نمازشو اعاده میکنن، آدم اینجوری غسل میکنه، آدم با این ویژگی که مؤمن متدین ملتزم به احکام الهی است، اینها رو رعایت میکنه. در واقع بدون این که در مدلول تصوری و تصدیقی جمله خبریه تصرفی انجام بشه، یعنی جمله کماکان جمله خبریه باقی مونده، فقط چیکار شده؟ آقا فقط شخص فاعل و مخبرون عن، یک انسان متدینی که رفتار و سلوکش مطابق با دستورات شرعیت در نظر گرفته شده. خب تو مثالهای مثلا عرض مثلتون که اعتیادیه، در اون حیات اعتیادیه و روزمره زندگی روزمره ما هم اینا مثال فراوان هست.
فرض بفرمایید که یه پدری میخواد به فرزند خودش امر بکند که او کار خاصی رو انجام بده، به جایی که بگد افعل کذا یا افعل هذا، به او بگد که آقا بچه خوب این کار را انجام میدهد، یا برعکس بچه خوب این کار را انجام نمیدهد. خود شما چقدر این جمله رو گفتید، حالا چقدر اثر داشته من کاری ندارم، اما چقدر به فرزندانتون مثلا این رو گفتید از محضر مبارکتون، که من اینو بارها گفتم از بس تحت تاثیر قرار گرفتم، یه بچه از بستگان ما بود این عرض مخاطبتون که هر وقت میخواست کاری بکنه اول اعلام میکرد میگو من بچه بدی هستم، بعد میخواهم چون بهش گفته بودن این رو که مثلا بچه خوبی کار نمی کنه، خیال ما راحت کرد اعلام من بچه بدی هستم، اینو میگو بعد میرم کارش انجام میدم، کاملا دیگه اصلا محلی برای بحث و نزاع باقی نمیدن. حالا بچه های امروز هم مثلا پیشرفت کردن، نمیشه از روش های قدیمی استفاده کرد. بله بگذاریم به هر تقدیر، یه وقتی در مشهد یه جلسه بود در جمعی از اساتید محترم دانشگاه در رشته های همین عقل مسائل که علوم پایه و اینها، بعد یه سوالی مطرح شد، سوال اعتقادی بود و بحث مثلا فلسفی بود و برهانی درباره خدا و اینها، ناگهش من میگفتم به یکی از همین اساتید ظاهرا استاد شیمی بود یا بیوشیمی بود هرچی بود، پیشون گوش که شما میدونید دانش آموز دوره دبیرستان تو درس‌ها چی خونده و چی خونده، بعد توضیح داد و با همین مطلبی که خونده به راحتی مطلب شما رد میکنه دیگه، این استدلال جایی نگید در صحبت، خیلی ما تحت تاثیر قرار گرفتیم، مرادش میگه یه استدلال قدیم جواب میده دیگه امروز جواب نمیده. حالا به هر تقدیر مراد این هستش که الان بچه های امروز هم فرق کردن، بگذارید به هر تقدیر این میگه آقا بچه خوب این کار رو انجام میده، بچه مثلا خوب این کار رو انجام نمیده. بعضی فکر یه خیلی شخصی سازی هم میکنن، مثلا میگه پسر من این کار رو انجام نمیده یا پسر من این کار رو انجام میده، مثلا فرض بفرمایید جمله خبریه به کار میبرد در مقام انشاء. خب در اینجا تصرفی شده در اون مخبر و محل، اون کی آقا؟ هر بچه نیست بچه خوبه، یا هر بچه نیست بچه همسایه نیست بچه منه، بچه من با وجود تربیت که من کردم اعمال خرج و هزینه که براش کردم این نباید دیگه این کارا رو انجام بده. از مسئلتون که خب اینا فراوان هست، در وضع قوانین هم این مطلب دیده میشه، در قوانین موضوعه گاهی اوقات به جای اینکه بگن این کار رو انجام بدید میگن مثلا افراد در این شرایط این کار رو انجام میدهند، مثلا میگن آقا رانندگان پشت چراغ قرمز توقف میکنند. خب کدوم راننده؟ یعنی راننده که قانون رعایت میکنه دیگه، نه راننده که قانون رعایت نمیکنه، که مرادشون از رانندگان پشت چراغ قرمز توقف میکنند این است که رانندگان ملتزم به قوانین پشت چراغ قرمز اینها توقف میکنند. تو منشور اخلاقی هم که در حال حاضر در برخی از ادارات نصب میکنند همینطور هست، شما میبینید گاهی اوقات برخی از بنود اینها به شکل جملات خبریه بیان شده، مثلا میگن که کارمند این کار را میکند، رئیس این کار را انجام میده. از منظرتون که خب این انسان منشور اخلاقی رو مطالعه میکنه، در این حال ملاحظه میکنه کارمند یا رئیس اون اداره به اون ملتزم نیست. حالا این نکته ایه، من تو خیلی از این بیمارستان ها یا برخی از ادارات اینها دیدم یه چیزی نصب کردن، قوانین نصب کردن که همش علیه ارباب رجوعه، در صورتی که مثلا شما توهین بکنید به پرستار اینجا اینقدر هم جریمه و زندان فرصه بزنید، چقدر هم تهدیده، همش تهدید آدم، و حالا انسان نمیخواد اینو بگرد بالاخره ارباب مصدی ما باید وضع بهتر بشه، لیکن بیرون از ایران تو کشورهای مختلف بنده اینو دیدم و اون قوانینی که نصب میکنن به نفع ارباب رجوعه، یعنی حقوق شما داری این چیزا رو میتونی مطالبه کنی، اگر اون اینطوری با شما برخورد بکنه شما میتونی از شکایت بکنی. اینجا کاملا ما به عکسش میبینیم، حالا چرا نمیدونم، از محضر مبارکتون که به هر تقدیر حالا مراد این هستش که یه همچین چیزی، خب شما اگر ببینید که منشور اخلاقی که اونجا نصب شده گفته کارمند باید اینطور رفتار کنه، رئیس باید اینطور رفتار کنه، در این حال ملاحظه میکنید که کارمند یا رئیس اون اداره به اون ملتزم نیست، با خودتون چی میگید؟ میگید آه منظور از این جمله یک رئیس یا یک کارمند خوب و قانون مدار هست. بله کارمند قانون مدار اینها رو رعایت میکنه اگر قانون باشه، اگرم حالا صرفا توصیه های اخلاقی باشه که قانون نباشه میگید یک کارمند خوب مثلا این نکات رو رعایت میکنه. از محضر مبارکتون که خب واضحه که هر عنایتی اگر بخواد مطرح باشد این محتاج قرینه است. در تصویر اول بحث ما اگرچه در مدلول تصوری و تصدیقی عنایت به تصرفی رو صورت ندادیم و میگیم صورت نگرفته، اما در شخص مخبر عن و فاعل عنایت صورت گرفته. فلذا این عنایت از منظرتون که اینم باز نیازمند قرینه است، قرینه ای باید براش باشد که ما بگیم این عنایت صورت گرفته. خب ما اینجا چی بگیم آقا؟ در اینجا گفته میشه قرینه این عنایت در مخبر عن ظهور حال متکلمه، یعنی متکلم قانونگذار است، متکلم مولایی است که در مقام تشریع و قانونگذاری قرار داره. قصه که برای ما تعریف نکرده است که داره قانون بیان میکنه. به عبارت اخرى مولویت متکلم و در مقام تشریع بودن متکلم یک قرینه است بر اینکه چنین عنایتی رو اراده کرده باشه. حالا اگر این قرینه وجود نداشته باشه، سامع با یک جمله خبریه معمولی مواجهه، مثلا میگه آقا متکلم داره قصه تعریف میکنه، اما اگر دانست که حال متکلم حال تشریعه، او مشرع است، او قانونگذار است، مولایی است که داره اعمال مولویت میکنه، طبیعتا متفاوته. در حالات تشریعی ملاحظه میشه که اولا متکلم مولاست و ثانیا در حال اعمال مولویت، یعنی شخص مشغول مطالعه کتاب قانونه. شما کتاب قانون گوشید جلوتون دارید مطالعه میفرمید، عرض محضرتون که قصه که نیست، حکایت که نیست، مثلا عرض محضرتون که خب در حین مطالعه کتاب قانون شما ملاحظه میکنید که مولا در حال اعمال مولویت و تشریع قانون یه جمله ای رو به شکل خبریه گفته، نتیجه میگیرید که مولا در مقام اخبار نیست بلکه در مقام انشاء هستش. یه نکته رو عرض بکنیم که اشاره به الجهت الرابعه است، جهت چهارم از بحث که در ذیل تصویر اول مطرح میشه، و اون این که برخی آمدن ذیل این تصویر اول که از جمله خبری ارائه شد، آمدن یک مسئله ای رو مطرح کردن، گفتن آیا از این جمله خبریه با تصویری که ارائه شد در کلام شارع کذب لازم نمیاد؟ یعنی وقتی که شارع میگه یعید و صلاته و شخص نمازش رو نمیخونه، اعاده نمیکنه، این کذب لازم نمیاد. شارع میگه یعید و صلاته، اما این شخص لا یعید و صلاته، نماز رو اعاده نمیکنه، آیا این کذب لازم نمیاد؟ خب ما اینو در المسألة الجهت الرابعه انشاءالله بحث میکنیم، اما به هر تقدیر حالا این بپذیریم کذب را یا نپذیریم، در تصویر دومی که انشاءالله ارائه کنیم این مطلب اصلا مطرح نمیشه. بریم سراغ تصویر دوم. تصویر دوم عرض کردیم که مثل تصویر اول استعمال جمله خبری استعمال حقیقیه، یعنی مدلول تصوری و مدلول تصدیقی، یعنی همون قصد حکایت از مثلا واقع وقوع نسبت در جای خودش محفوظه، اما اون چی که حکایتش قصد شده و متکلم میخواد اون رو حکایت بکنه لازم کلام نیست. به عبارت اخرى متکلم نمیخواد بگه این مدلول تصوری حقیقتا صادر شده، بلکه مراد متکلم ملزوم این مدلول تصوریه. میگه ملزوم اون هم که طلب از جانب مولاست، عرض محضرتون که این مثلا فرض کنید که واقع شده. ببینید جناب آخون در همین کفایه کلمتش هم جلوی من هست بخوانم براتون، میفرماید که در ادامه همون المبحث الثالث میفرماید لا یقال کیف و یلزم و یلزم الکذب کثیرن. چطور شما میگید جمل خبریه واقعه در مقام طلب اینا استعمال شدن در معنای خودشون و استعمال نشدن در معنای دیگر، یعنی معنا مجازی نیست، معنا حقیقیه، عنایتی در مدل تصوری تصدیقی صورت نگرفته؟ اگر این طور باشه و یلزم الکذب کثیرا واقع و حالیه، در حالی که کذب زیادی لازم میاد، لکثرت عدم وقوع المطلوب کذالک فی الخارج کثیرا، ما شما میبینید که مطلوب اونچنان که طلب شده است در خارج واقع نمیشه. تعالی الله و اولیاءه عن ذالک، یا ذالک هم کذب، علوا کبیرا. خب اگر کسی اشکال اینطور کند فانه یقال، شأن چنین است گفته میشود، انما یلزم الکذب اذا اتی بها بداع الاخبار والاعلام لا لداع البعث. کذب لازم میاد در صورتی که اتیان بشود به جمله خبریه به انگیزه اخبار و اعلام، نه به انگیزه بحث و برانگیختن و تحریک. کیفه و الا یلزم الکذب فی غالب الکنایات، در قالب کنایات باید بگیم کذب لازم میاد. فمثل زیدون کثیر الرماد، زید پر خاکستر مثلا، خاکسترش زیاد هستش. او محزول الفصیل، محزول این شطر لاغر رو میگن دیگه ها، فصیل معنی تازه از شیر گرفته شده، فصل شده، تازه از شیر گرفته شده. عرض مثلا تون که، یا مثلا حالا تعبیر دیگه هم داریم، مثلا جبان مثلا کلب، مثلا سگش ترسوه، از اون مهمان میاد هی سگ رو آرومش کردن دیگه صدا نکنه وقتی مهمان میاد مثلا. خب زیدان کثیر الرماد او محزول الفصیل لا یکون کذبا اذا قیل کنایتا عن جوده، جود زید، ولو لم یکن له رماد او فصیل اصلا و انما یکون کذبا، که این کذب هست اذا لم یکن به جوادن، در صورتی که زید جواد نباشد، از جود نداشته باشه. فیکون طلب بالخبر فی مقام تأکید ابلغ، این طلب رو با خبر بخوان بیان بکنن در مقام تأکید از منظرتون که ابلغ هست و بلاغت بیشتری دارد، با بلاغت سازگارتر هست، از منظرتون که چون کنایه هست و گفتن الکنایتو ابلغ من التصریح دیگه، اینطور گفتن دیگه، میفرماد فیکون طلب بالخبر فی مقام التأکید ابلغ فانه مقال به مقتضی الحال، که این همون از منظرتون که ملاک بلاغت هست. به هر تقدیر پس از منظر مبارکتون که ما بگیم در جملات خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال شدن مثل یعید و صلاته لازم گفته شده اما ملزوم اراده شده، در اینجا لازم نسبت صدوریه ایست که مدلول تصوری جمله خبریه است. واضحه که مدلول جمله خبریه از اون جهت که هیئت باید نسبت باشه، نمیتونه معنای اسمی باشه، باید معنی حرفی باشه، اینجا نسبت هستش. اما ملزوم این نسبت صدوریه چی آقا؟ ملزوم این نسبت صدوریه نسبت ارسالیه از جانب مولاست. یعنی چون مولا ارسال کرده این نسبت صادر شده و این شخص این کار رو انجام داده. عرضم واضحه؟ چون مولا این شخص رو موظف کرده که بره نمازش رو اعاده بکنه، این شخص اعاده کرده. ملزوم اون بفرمایید که نسبت ارسالیت، ارسالی که مولا انجام داده، لازمش چی آقا؟ لازمش اعاده است که این شخص انجام میده و این شخص نمازش رو مجدداً چی آقا میخواند. از منظرتون که ما بگیم ملزوم این نسبت صدوریه نسبت ارسالی از جانب مولاست یا همون طلب از جانب مولاست، عرض میکنیم که این نوع دلالت از قبیل دلالت جملات کنائیه مثل زیدون کثیر الرماد یا زیدون محزول الفصیل یا زیدون جبان الکلب. در این جملات چی گفته میشه؟ گفته میشه استعمال الفاظ استعمال حقیقیه، اما بناچار باید مراد جدی رو ما منصرف کنیم و به طور مثال مثلا ما بگیم که عرض مثلتون که اخبار از کرم زید یا جود زید یعنی ملزوم مراد جدی است، اراده جدیه در این در این جملات، مثلا جمله زیدون کثیر الرماد عرض مثلتون که این به سمت جود و کرم زید منصرف میشه و به اون سمت میره. این تصویر میگه یعید و صلاته و موارد دیگه که عرض شد اینا همه از همین قبیل هستن، در حقیقت اعاده صلات به وسیله مکلف از لوازم طلب مولا نسبت به عاده است. بنابراین ما بگیم استعمال جمله خبریه در لازم یعنی اعاده نماز به وسیله مکلف استعمال حقیقیه، اما مراد جدی متکلم ملزوم یعنی طلب مولا نسبت به اعاده هستش. خب اینم بیان و تصویر دوم. تصویر سوم یک کلمه از چیزی نیست، اینم عرض بکنیم دیگه، بررسی بماند برای جلسه آینده. اما تصویر الثالث، در تصویر سوم اینطور ادعا می شود که این استعمال اساسا استعمال مجازیه، این دیگه راحت میکنه کار رو، میگه این استعمال استعمال مجازیه و جمله خبریه در غیر ما بود علح و در واقع در معنای مجازی به کار رفته. به طور مثال جایی که مولا گفته اعاده یا یعیدو همون مرادش اعد بوده، این در معنای مجازی به کار برده، یعنی یعیدو بر نسبت صدوریه دلالت میکنه اما مجازن در نسبت ارسالیه به کار رفته. این سه تصویری که اینجا مطرح هست، اما بررسی این تصویرها انشاءالله بماند در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دارد.